بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد إن أحسننا ودعنا بحمده وإن أسأنا فارغنا بذمن اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. توفیق بزرگی است به حمد الله در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارش سید و ساجدین نشسته ایم و بهرمندیم از دعا ششم صحیفه مبارکه سجادیه. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام در بحث گذشته خواندیم جلوه هایی از توحید صفاتی و افعالی خداوند رو در زندگی انسان در آفرینش مطرح فرمود و ملک و ملک و سلطان و مشیت و تدبیر و قضا و قدر الهی رو به رشته سخن در آورد و در قالب چندین جمله لطیف و دلنشین و عمیق مطالبی رو آموزش داد. الان باز می گردد کلام حضرت به موضوع دعای شریف که بحث شب و روز بود و یه افق جدیدی رو حضرت در اینجا باز می کنند و جمله این است، فرمود و هذا یوم حادث جدید و هذا یوم حادث جدید. خدایا این یه روز نو تازه است برای من. دائمان در پگاه و شام است، یعنی خواندیم در صباح و مسا، آغاز روز و پایان شب، پایان روز که آغاز شب باشد. به همین خاطر گویا در آغاز صبح تلیعه صبح رو حضرت چنین ترسیم میکنن و پایان عراض نوبت قبل یه جمله ای رو گفتم که بسیار حاز اهمیت بام این که گویا از این قسمت از دعای شریف وجود و مبارک حجت الهی یه برنامه مدون الهی برای روزی که مقبول خداوند است ارائه میدهد. یعنی اگر بخوایم روز مطلوب را و شایسته را از زبان پیشوای صادق دین وجود و مبارک سید و ساجدین بدونیم، از اینجا آمده داست که امام یه برنامه ریزی زیبایی رو برای خودشون، پیروان خودشون در قالب این دعا دلنشین بازگو میکنن که باید چه کرد و روز ما چگونه باید باشد، روز شایسته چیست و شایستگی که در روز به چه پیش میآید. بسیار زیبا و دقیق است این قسمت های دعا که میبینیم، باید خیلی توجه بیشتری داشته باشیم. فرمود و هذا یوم حادث جدید، و این روز حادث یعنی نبوده است و آمده است، یه روز نو پیش آمده جدیدی است. قصه هزار دارید زمان این چنین است اساسا. به طور کلی هر بخش از زمان رو که نگاه کنید، نه سال اون، ماه اون، هفته اون، بلکه تمام اجزا اون، شب روز که نه ساعتی از شب و روز، نه دقیقه از آن و ثانیه از آن، هر ثانیه رو که شما در نظر بگیرید نو حادثه، چون قبلا نبوده است، جدید است و بعد از این هم نخواهد. هر دقیقه الان از دقیقه اولی که من بحث رو خدمت عزیزان و شرح دعا رو شروع کردم گذشت، اون ساعت نو آمد و تمام شد و از کف رفت. این روزی که ما هازا یوم حادث جدیدون که شروع کردیم، الان این روز دوشنبه ای که با هم شروع کردیم، تا این ساعت آن که 6-7 دقیقه مثلا تصور فرمود به ساعت 7 است، 7-8 دقیقه به ساعت 7 است، تموم شد. از آغاز فجر تا الان جدید بود، اما دیگه برای ما باقی نموند. این قصه ساعت است. زمان پدیده متصرم الاجزا است، توقف ندارد، ایستایی نداره، آن به آن میگذرد، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. این آن به آن داره میاد و این زمان سیر خودش رو دارد و میگذراند. خب حالا چه بکنیم؟ هازا یوم حادث جدیدون و هو و علینا، نکته عمیقی رو مطرح میکنن، و هو و علینا شاهدون عتیدون، و این روز نو و جدید که آمده است و این زمان جدید بر ما، بر تک تک ما انسان ها، شاهدون یه گواه و یه شاهدی است، اون هم عتید. کلمه عتید اعتداد به معنای مهیا بودن، اما فعیل وقتی عتید میشه تو این باب میاد، این همان است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی از دهان برون نمی آید الا که نزد آن رقیب و عتید، نگاهبانی است عتید. شما در این پست های نگهبانی میگن این نگهبان 2 ساعت است، چون شیفت این پست نگهبانی حساسه، لذا 2 ساعت مثلا شیفت نگهبانی، 4 ساعت شیفت نگهبانی، بعد عوض میشه 4 ساعت به 4 ساعت. و همین خاطر اگر کسانی بخواهند ایزا آزاری بکنن، منتظرن اون ساعت تغییر شیفت اذیت خودشون رو ایجاد کنن، چون اون نگهبانی که میخواد بره هی پاپا میکنه که بره، دیگه دیرش شده، زمانش تمام شده است، آنی هم که میخواهد بیاید هنوز جا نیفتاده است. این فاصله بین فاصله خوبی است برای شیطنت. اما این نگهبانی است که جا به جا میشه، عتید آن نگهبان و مراقبی است که 24 ساعت تغییر نمی کند. این میشه عتید. شاهدون این گواهی است بر ما، عتید کاملا مهیا و آماده بدون تغییر. خب چه نکته ای رو مطرح می کند وجود اون بارک امام؟ می دانیم عزیزان، بارها این رو در تفسیر گفتیم، آیان خانم ها هم مستحضرید، که در قیامت خداوند تمام تشریفات حقوقی رو در دادرسی انسان ها عمل می کند، یعنی تمام مراتب حقوقی بررسی می شود. وضع الکتاب جیء بالنبیین فقضی بینهم بالحق، کتاب قانون نهاده می شود، هیئت منصفه می نشینند، شهود به صحنه می آند، خداوند داوری می کند و قضاوت می کند. یعنی تمام مراتب رعایت می شه، من جمله اقامه شهود بر تمام اعمال وجود ما، شاهدان رو خداوند در قیامت به گواه می آورد. 6 شاهد داریم دیگه، الان فقط سریع اسم میبرم تا برسیم به بحث خودمون. اول این شاهد خود خداست، خداوند است که فإن الحاکم هو الشاهد، اون کسی که میخواد خودش حکم کنه شاهد اصلی است. بعد از خداوند سبحان فرشتگان الهی شهود ما هستن که الان همینجا امام میگن، امروز خدمتتون عرض میکنم. گواهان بعدی پیامبران و رسولان الهی هستند که من کل امت، از هر امتی خداوند شاهد و گواهی رو اقامه می کند، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و پیامبر مکرم اسلام شاهد و شهود است، شهید و شهدا است، شهید و گواه بر همگان است. ائمه علیهم الصلاه و السلام رو ما شاهدان می دانیم، اینا شهودند در قیامت، گواهانند. اجزاء وجود خود انسان، بدن انسان ها، دست و پا و آلات جرم، همه شهودند در قیامت. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم، دست به سخن می آید. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به جلدشون میگن تو چرا شهادت دادی که چه چیزی رو لمس کردی، چه گناهی رو مرتکب شدی؟ میگوید انتقن الله الذی انتق کل شیء، خدا من رو به نطق و سخن در آورده است. پنجم اجزاء بدن انسان. ششمین طبقه شهود در قیامت زمین و زمان. زمین و زمان، هر نقطه زمین و جزئی از مکان شاهد انسان هاست در قیامت. مسجد کوفه، تو در صبح ازل شاهد باش، من که مظلوم ترم از همه، من که معصوم ترم از همه، مظلوم ترم. این خانه خدا فردای قیامت شهادت خواهد داد، عزیزان، که در یه ماه سفری جمعی از مؤمنان و شیفتگان ساحت قدسی مقام ولایت و مقام شامخ سید و ساجدین و سید و شهدا نشستیم روی این زمین و این دعا رو گفتیم، شنیدیم. این شاهد ماست، این خانه خدا فردای قیامت برای همه ما. هر زمینی شاهد انسان است بر طاعت یا معصیت، و هر زمانی، هر جزء زمان، لحظه لحظه عمر، ثانیه ثانیه ما شاهدی است فردای قیامت برای ما. یه روز ما از آغاز اون تا انجام اون گواه ماست بر هر آنچه در درون و برون ما رخ میدهد. خب این خیلی مهمه، این تعبیر حضرت فرمودن خدا یا این روز جدیدی است و این شاهد عتیدی است، یه گواهی است تمام آماده و مهیا بدون هیچ فصل و فاصله ای، شاهدون و هو علینا شاهدون عتید. حالا این احسننا و دعنا به همدن، اگر ما در این روز نو که روز از نو روزی از نو، اگر در این روز نو ما احسننا به حسن عمل کنیم، احسانی بیاوریم، کار شایستهی بکنیم، به شایستگی کاری را انجام دهیم. این رو در باب احسان همیشه خدمت دوستان در تفسیر هم اشاره کردیم. احسان یا محسن آن کسی است که کار نیک می کند، دو کار را نیک به جا می آورد. احسان دو بعد داره، هم کار خوب کردن هم خوب کار کردن، هر دوش میشه احسان. ممکنه کسی انتخاب خوب داشته باشه اما کار خوب را خوب انجام ندهد، این احسان نیست. این که انسان هم انتخاب درستی داشته باشه، هم از پس انتخاب درست بر بیاد، کار رو شایسته انجام بده. اگر انتخاب کرده از این محراب را، تو این محراب درست بایستد و به جا آورد. اگر خدمت بندگان خدا می کند، با تمام ضوابط درست باشه این خدمتش، با تحقیر و توهین و منت و امثال اون نباشه، این احسان نیست در این صورت. فرمود این احسننا، خدایا اگر ما به احسان در این روز عمل کنیم، به حسن و شایستگی عمل کنیم، و دعنا به حمدن، این شاهد ما و این روز در پایان روز با حمد و ستایش ما از ما تودیع می کند و خداحافظی می کند و می رود و دیگه اون رو نخواهیم دید تا روز شهادتی که به صحنه بیاید و گواهی دهد. این روز از ما جدا می شود و دعنا، تودیع میکنه این روز با ما تا بیاید اون آه باز، زمانی که خدا او را به صحنه بیاورد که بر کرسی شهادت بنشیند برای ما و گواه آنی باشد که اتفاق افتاد از ما. پس این احسننا دو حالت داره این روز جدید ما، یا ما در این روز احسان میکنیم، احسننا در پایان روز با تقدیر و تشکر و حمد ثنا این شاهد ما از ما جدا میشود و خداحافظی میکند، و این اسعنا، و اگر اساعه کنیم، اساعه از ماده سو است دیگه، اگر بدی مرتکب بشیم، بدی به جا بیاوریم، زشتی بکنیم، فارغنا به زمن، در پایان روز این شاهد از ما جدا می شود، مفارقت می کند، اما با مذمت، با ملامت از ما جدا می شود، با سرزنش ما از ما جدا می شود تا باز روزی به حضور بیاید و شهادت خودش رو اقامه کند. امام می فهمان این روز نو که برای هر کدام از ما پیش می آید، بالاخره در پایان با دو نتیجه، با دو احتمال ختم می شه، یا با حمد یا با مذمت. یا روز ما و عمل ما در این روز ما محمودیم یا مذمومیم، یا مورد حمد و ستایش قرار گرفته ایم یا مورد ملامت و مذمت قرار گرفته ایم. یعنی چه؟ یعنی ظرفیتی که یک روز برای ما ایجاد می کند و خداوند در این روز قرار داده است، دو ساعتی است، دو بعدی است. یک روز اونقدر خدا درش استعداد قرار داده و به ما فرصت داده است که فرجام آن به حمد و شایستگی و نیکوی باشد، یا پایان آن به پلشتی و زشتی باشد. حالت سوم نداره دیگه، یا این است یا آن است، یا به حمد یا به مذمتهن، یا احسننا یا اسعنا. این هر روز و قصه هر روز و اون روز از نو روزی از نو همین است که ما در این روز هر روز که شروع می کنیم یه برنامه این چنینی پیش روی ماست و در انتظار ما و شاهد هم مهیاست برای تأمین دلیل و برای شاهد دادن و در پایان هم پرونده روزانه ما را این شاهد جدید عتید امضا میکنه، تمام میشه، بایگانی میشه تا بیاد پرونده رو میزه داور و احکم الحاکمین. خیلی کار رو جدی کرد وجود مبارک امام. خب حالا این احسنا و اسعنا رو حضرت هش شروع میکنن یک به یک گفتن که چطور این میشه چطور آن میشه و به بیانی عرض میکنم دوباره تصویر روز مطلوب یک انسان مسلمان رو امام به تصویر می کشند. این روز مطلوب است. اگر بر ما چنین گذشت روزمون زهی سعادت، اگر بر ما چنین نگذشته است این که دستت می رسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. فرمود اللهم صل علی محمد و آله. همون گونه که قبلا هم در صحیفه سجادی ملاحظه فرمودید، امام از ویژگی‌های ادعیه خودشون در صحیفه تذکر درود بر پیامبر رو قرار میدن و آلش رو. در دعای مکارم الاخلاق و سروک جمیل که خدمت عزیزان در اینجا مطرح میکردیم و بازگو شد مطالب اون، اشاره کردم این اصرار ورزی امام به درود و تحیت بر پیامبر و اهل بیت او ابعاد مختلفی داره. یه بعد سیاسی اجتماعی داشت بعد از وقعه عاشورا است، بعد از ماجرای کربلا است، اون حالت خفقان دوران بعد از اموی و سکوتی است که پیش آمده است. امام آن به آن نام پیامبر و آل پیامبر رو در کنار هم مطرح میکنن و به جامعه تذکر میدن، یادآوری میکنن و آموزش میدن زنده نگاه داشتن نام پیامبر و خاندان او را. این یه بعده، اما یه بعدیه که با متن صحیفه و دعا مناسبت داره و اون این است که میدانیم که لا یزال الدعا محجوبن، دعا تحت حجاب است، حتی یصلی علی محمد و آله و آل محمد. بهترین عامل تضمین استجابت دعا درود بر پیامبر و خاندان اوست. اینی که خود پیامبر فرمودن اجعلونی فی اول الدعا و آخره و وسطه در بعض از روایات داریم. وقتی میخواد دعایی بکنید اول درود و تحیات بر من بفرستید، بعد که دعاتون رو گفتید در پایان هم درود و تحیات بر من بفرستید. بعد اون تعبیر زیبای شیخ بهاست در اینجا علیه الرحمه که مرحوم شیخ گفت مگر میشه خدا اول دعا و انتهای دعا رو بپذیرد بعد میانه آن را نپذیرد؟ با کرم و عنایت و فضل خداوند سازگاری ندارد. این میشه خیار تبعض صفقه. شیخ این رو مطرح میکنه که بالاخره شما اگر یه پارتی جنس رو به کسی دادید یه معامله واحد دیگه، نمیتونه بگه من از این 5 جلد کتاب 2 جلدشو برمیدارم 3 جلدشو شما برمیگردونم. آقا یا همش یا هیچ، یا کل معامله رو بردارید، کل کالا رو بردارید، یا همشو برگردونید. خدا یا درود و تحیات بر پیامبرتم برگردون، یا این که همشو یک جا از ما قبول کن. این دیگه زرنگی عالمانه مانند عالمی مانند شیخ باهوس که به این زیبایی گره میزند این بحث رو به بحث حقوقی و فقهی و بازگو میکند. بنابراین این ذکر دعای بعدش هم اینه که واقعا تضمین کننده پذیرش هست درود بر پیامبر و خاندانو. چون امام از اینجا در صدد اینن که پاره از خواسته ها رو مطرح کنن، لذا نام پیامبر و اهل بیت رو فرمودن. حالا ورزقنا، حالا عرض کردم دیگه به تصویر میاد اون روز مطلوب و شایسته. ورزقنا، ورزقنا حسن مصاحبته، خدایا به ما روزی کن حسن مصاحبته و اعصمنا من سوء مفارقته، روزی کن خدایا برای ما، هدیه کن به ما حسن مصاحبته با این روز را، نیکویی معاشرت کردن و همراهی کردن. ببینید صحبت یعنی همراهی، مصاحب یعنی همراه، مصاحبت صحبت، همراهی اشاره کردم در کلمه صاحبون روز خدمت عزیزان. مصاحبت یعنی همراهی پیوسته و متصل. لذا به زن و شوی گفتیم صاحب و صاحبه میگوین، چون پیوندشون با هم پیوند پایدار جدی متصل است. ما با اجزاء روز قرینیم، لذا امام میفهمد ورزقنا حسن محاسبته. من که دیگه باید طی کنم این اجزاء روز را و شب را، این 12 ساعت 12 ساعت 24 ساعت رو بفرمایید، شب و روز رو بگیم روی هم رفته. خدایا به من روزی کن خوب مصاحبت کردن و حسن بهره برداری از جزء این زمان را، جزء این وقتم را بتونم از اجزاء این روز و ساعت ساعت و دقیقه دقیقه اون حسن مصاحبت و معاشرت و همراهی داشته باشم، به نیکوی این اجزاء زمان رو طی کنم. وعصمنا، و من رو وعصمنا. وعصمنا از ماده عصمه، عصمه به معنای حفظه، به معنای حفظه. معصوم یعنی محفوظ. یه چیزی دور دست میبستن که این مچ رو خوب بگیره، این احیانا حرکت نابجایی نکنه، گاهی درد میکنه دستتون، این چیزی میبندید، این مچ بند رو میگن معصم در کلام عرب، چون عاملی است که حفظ میکند مچ دست رو، میگن معصم. از ماده عصمه به معنای حفظ میاد. و عصمنا، و خدا یا ما رو حفظ کن در این روز، ما رو حفظ کن از سوء مفارقته، از این که وقتی داریم جدا میشیم بد همراهی کرده باشیم با این روز، و بد با خاطره شوم، با خاطره زشت و ناروا و سوء رفتار ما فاصله بین ما و این روز بیفتن. ابتداعا به شکل کلی مطرح میکنن، حالا حضرت توضیحش میدن یک به یک، قدم به قدم میریم جلو انشاءالله. پس اولین نکته این است که حضرت برای برخورد با یک روز جدید از خداوند مدد میگیرن. این رو باید بدانیم، بپذیریم. دیروز هم گفتیم عزیزان در باب قضا و قدر الهی، در باب تدبیر خداوندی، و نکته این است که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. این که اراده الهی و لطف الهی شامل حال انسان باشد حرف اول و آخر رو میزند. این که توفیق از سوی کوی جانان می آید نگاه موحدانه ماست. بله، مقدمات وصول توحید رو ما فراهم می کنیم، اما توفیق من الله است. اسباب خزلان رو ما فراهم می کنیم، اما خزلان من الله است. ما مقدمات رو فراهم میکنیم، اما اینکه خداوند عنایتی کند، نظری کند، نگاهی کند، دست گشاده‌ای بر ما بگیرد، این دیگه عنایات و فضل و کلم است. لذا وجود و مبارک امام مستقیما از خداوند اول همین رو طلب میکنند که خدایا در این روز توفیق حسن مصاحبت و معاشرت به این روز رو خودت به من عنایت کن، مستعد کن من رو برای بهره برداری از این روزم، و من رو حفظ کن از سوء بهره برداری در این روز. این رو من از تو میدانم، از عنایت تو میدانم، و از خودم، مهارت خودم، زرنگی خودم، تقوای خودم، علم خودم نمیدانم. اینها رو من از خودم نمیبینم که من امروز چنین و چنان بکنم. من میدانم که این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. میدونم عنایت و فیض از تو سر میزند پروردگارا. حالا و اصمنا من سوء مفارقت، که این سوء مفارقت رو اول امام توضیح میدن. خوب دقت کنید، فرمودن که خدا به من توفیق بده خوب مصاحبت کنم، بعد میفهمن توفیق بده که من حفظ بشم از بد رفتاری در این روز. اما اون اولی رو نخست توضیح نمیدن امام، دومی رو توضیح میدن. دقت کنید، نمیفهمن حسن مصاحبت چیه، این سوء مفارقت رو توضیح میدن حضرت. چرا؟ یه وقتهایی خدمت عزیزان اشاره کردم، عزیزان ارتکاب عصیان اثر تخریبی بیشتری از انجام طاعت در وجود انسان و به باد دادن سرمایه انسان داره. بگذارید بگم محضر و بارکتون، ولو تکرارم هست اما غند مکرر است. در نسیم رمضان هم نوشتم، خدمت عزیزان همین گاهی اشاره کردیم، وجود مبارک نبی مکرم یک به یک ایستاد. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله. ویژگی های ماه مبارک رو گفت، مردم بدونید آمده است به سوی شما ماه خدا با تمام برکت، عنایات، لطف. گفت گفت گفت، آموزش های کافی رو در مورد رمضان داد. قوقاز، من این رو، این خطبه شعبانی پیامبر رو شرحش کردم در کتاب نسیم رمضان، شرح وظایف رمضان است، قریب مثلا 50-60 وظیفه است. بعد میرسد به پایان، تموم شد سخنان پیامبر که تموم شد، یه مرتبه از میان جمعیتی که بلند شد گفت آقا، تا که پیامبر نگاه کردن شروع کردن به گریستن، عشقا جاری شد. چی شد؟ یا رسول الله، ما یبکیک، ما هنوز چه سؤال مطرح کردیم که ما افسد الاعمال فی هذا الشهر العظیم، با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه یا رسول الله؟ شما به روزه گرفتن، به نماز خواندن، به دعا کردن، به اطعام کردن، به احترام صغیر، به حرمت کبیر، به خیلی چیزا اشاره کردین در این ماه، به آسان گرفتن بر کسان و اطرافیان کار رو در این ماه، خیلی چیزها گفتین، 50-60 دستور دادید. خب شاگرد زرنگ همیشه دنبال چیه؟ او کلید اصلی رو میخواد. آقا اون بالاترین شو من بگید. امام نگاه کردن به این شاگرد زرنگ مکتبشون، پیامبر نگاه کردن گریستن. امیرالمومنین دلش داره میلرزه، مگر من چه سوالی کردم از پیامبر که پیامبر به گریستن افتاد؟ فرمودن اما علی جان، اون سوالی که تو گفتی که با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه، اینه: الورع عن محارم الله. با فضیلت ترین عمل در ماه رمضان قرائت و ختم قرآن نیست. با فضیلت ترین عمل در ماه رمضان 100 تا 200 تا 500 نفر و شکم رو سیر کردن و افطار دادن نیست. با فضیلت ترین عمل در این ماه استغفار بعد از نماز نیست. با فضیلت ترین عمل در این ماه علی جان، اجتناب از گناه و حرام الهی است. آبی نیار اما کوزه نشکن. دقت می‌فرمایید؟ ارتکاب حرام اثر تخریبی بیشتری در وجود انسان دارد تا اتیان طاعت. این نکته بسیار مهم کلیدی است. لذا تقدم با ترک گناه، نه با فعل طاعت. چون وقتی طاعت انجام میدی، گناه هم انجام میدی، بعد این طاعتی که انجام میدهی در مواجهه با گناه میشه چی؟ بی خاصیت. نماز اول وقت داری اما غیبت هم میکنیم، نتیجه می شود که این نماز اول وقت پشیزی در ما اثر نمیگذارد، به مقدار آخر وقتش هم اثر نمیگذاره، به دلیل اون غیبت و تهمتی که داریم، به دلیل اون ظلمی که داریم اثر نمیکنه. این ترک گناه عزیزان خیلی مهمه. ترک عصیان مقدمه بر فعل طاعت. الورع عن محارم الله. پیامبر جواب امیرالمومنین دادن. حالا چون گفتم حدیث رو، این قسمت آخرش هم میگم خدمت دوستان شنیدید. خب پاسخش دادن، بعد حضرت امیر فرمودن که یا رسول، خب چرا گریه کردید؟ ما یبکیک، سوال من که مشخص بود، جواب شما هم معلوم. فرمودن گریه من علی جان به خاطر آنیست که در این ماه بر سر تو خواهد آمد. میبینم شقیقی در این امت برمیخیزد و خضاب میکند محاسن تو رو به خون سرت. بدون معطلی، بدون معطلی علویون امیر المؤمنین سریع پاسخ داد: یا رسول الله، افی سلامت من دینی؟ هیچی برای علی گویا مهم نبود جز این یک کلمه. آیا وقتی اون تیغ میاد فرق من رو میشکافد؟ آیا در سلامت دین منه؟ من با دین سالم فرقم شکافته میشه؟ فرمودن آری. فرمود اذن لا نبالی، هیچ باکی ندارم که اون تیغ بیاد سر من رو بشکافت اگر دین من سالم باشه. هیچی دیگه برای امیرالمؤمنین مهم نیست جز آن که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این که به سلامت جان به در برد با ایمان سالم از این دنیا و این وجود. امام بعد از این که حسن مصاحبت رو فرمودن و سوء مفارقت رو، این دومی رو توضیح میدن به دلیل این جهتی که عرض کردم. خدایا منو حفظ کن از سوء مفارقت در این روزم. به چی؟ به ارتکاب جریرته. حالا سوء مفارقت، بد روز را استفاده کردن، استفاده بد از روز برای من و شما به چی از نظر امام سجاد؟ اینی که مثلا موفق نشیم، بدبستان خوبی نداشته باشیم، تجارت خوبی نداشته باشیم، ورزش خوبی نکنیم، غذای خوبی نخوریم، خوش نگذره بهمون، صفا نکنیم، داریم چیه به نظر امام سجاد؟ این سوء مفارقت چیه به نظر این حجت بالغه الهی که آسمان و زمین رو میشناسد، انسان رو میشناسد، سعادت و شقاوت انسان میداند، انسان شناس، زمان شناس، آخرت شناس و خدا شناس تراز اول است. او چی میدونه این روز بد را و روز خوب رو؟ روز بد چی از نظر امام سجاد؟ ما رو حفظ کن من سوء مفارقتی برتکاب جریرتن، از این که نکند خدایا در این روز جریره مرتکب بشیم. ارتکاب رو میدونیم به جا آوردن است. جریره از ماده جر میاد، جر در لغت به زیر کشیدن است. یه حروفی هم در کلام عرب به اینا میگن حروف جاره، وقتی بر سر اسم میان اسم با چی میشه؟ جر میده. من همان احمد لاینصرف هم که علا بر سر من جر ندهد، تو اون شعر میخوندیم حرف علا وقتی میاد جر میده، علا زیدن مثلا فرض بفرم، علا علیین مثلا، علا ستن، این بود یا تنوین داشته باشه اگر فلام نداره، علا فلام داره کسره بگیره. این جر یعنی به زیر آوردن، انجرار یعنی پایین کشیدن، جریره یعنی گناه. اما امام به گناه چه میفرمایند؟ جریره میفرمایند، به ارتکاب جریرتن. چرا؟ چون گناه عامل به زیر کشیدن انسان از منزلت و جایگاه انسانی او در پیشگاه خداوند است. دیگه با ارتکاب گناه دیگه انسان اون آدم قبلی نیست در پیشگاه خدا و فرشتگان الهی و بسا خلق و بندگان خدا. یک کسی به شما وعده میکنه، تخلف میکنه، خب چرا این کاری کرد؟ حالا شاید مشکلی داشت، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، دیگه این انسان انسان قبلی نیست. برای شما عرض میگید به حرف این آقا اعتماد نکن، این ارزش نداره حرفش. سقوط پیدا کرد، سقط عن عینی، سقوط پیدا کرد دیگه، تموم شد. جریره یعنی گناه، اما ریشه اون از جر میاد، انجرار یعنی به زیر کشیدن. چون عامل اصلی سقوط شخصیت انسان گناه هست، معادل قرآنی این چی میشه؟ یعنی اگر جریره رو بخوایم با یه لفظی که خدا تو قرآن گناه رو با اون کلمه از نام میبرد چیه؟ اثم، همزه سه سه نقطه میم، اثم. اثم در لغت یعنی سقوط. اثم فلانون ان سعد، یعنی فلانی از بام افتاد. بعد تو قرآن به گناه چی میگن؟ میگن اثم. آثم میشه گناهکار، تعفیم یعنی واداری به گناه. خداوند گناه را اثم میداند، یعنی عامل اصلی سقوط انسان هیچی نیست مگر عصیان و تمرد از فرمان خداوند. کما اینکه عامل ارتفاع و صعود انسان چیست؟ طاعت، طاعت الهی است. به طاعت انسان اوج میگیرد، به عصیان آدمی زوال پیدا میکند. این میشه جریره. امام فرمودند منو حفظم کن، روز بد اینه که من مرتکب جریره بشم درش، مرتکب گناهی بشم که من رو به زیر میکشد و سقوط به من میده. ابق تراف صغیرتن او کبیرتن، و خدایا منو حفظ کن در این روز از این که اقتراف صغیره و کبیره بکنم. من اقترافش رو بگم بعد اون صغیره کبیرم بلدیم، یه توضیحی که لازم باشه عرض کنم منظرم بارکتون. ببینید اقتراف هم به معنای همون اکتسابه، اما با یک ویژگی. هر نوع انجام دادنی رو نمیگن اقتراف، اقتراف انجام دادنی است که نتیجه این اکتساب و انجام دادن و به دست آوردن قطعاً صدمه به وجود خود انسان است. ریشه لغت رو اگر مثل همیشه براتون بگم خیلی جالبه. دو تا واژه داریم تو قرآن، اینها این معنا رو دارن در مورد گناه، یکی اجتراح، یکی اقتراف. اجتراح گاهی دیدید یه مجرمی رو پلیس میخواد محاصرش کرده بگیره، بعد حالا از این افراد خاص، این کلمه وبش، ببینید این دور این ناخون، ناخونتون چرک میگیره، این چرکی که دور ناخون میگیره وقتی کسی یک کاری رو انجام میده بعد میاد پاک میکنه، به اینها در کلام عرب میگن وبش، جمعش میشه اوباش. جمعش میشه اوباش. اوباش به این معناست. از کسان بالاخره این وقتی پلیس میگیره میخواد اینا را جرمی انجام داده است دستگیرش کنن، کارد میگیره شروع میکنه به زدن خودش. میگن این چی در اصطلاح؟ میگن خودزنی میکنه، خودشو میزنه. به این میگن اجتراح، اجتراح و سیاد. اجتراح یعنی خودزنی. وقتی کسی گناه میکنه چیکار میکنه؟ خودزنی میکنه، خودزنی میکنه، داره خودشو میزنه. خب بعد وقتی زد چی میشه؟ وقتی این عضو بریده شد، حالا این جراحت مجروح شد دیگه، بعد این عفونت میکنه، بعد عفونت وارد خون میشه، بعد خون گذر میکنه، ممکنه به مغز برسه، ممکنه به قلب برسه، بعد موجب آنفراکتوسی بشه، موجب تسلبی و انسدادی بشه و کار رو تمام کنه. لذا به گناه اجتراح گفته میشه، چون گناه خودزنی است که منجر و منتهی به ویرانی انسان میشه، نابودی انسان. چه واژگانی رو قرآن به کار میبره. دوم اقتراف. گاهی رفتید جاهای دیدید منظری الله اکبر، نمیدارم بستانی است و درختی است و چمنی و دمنی و این درخت‌های سپید و چنار بلند و سپیدار بلند، و بعد نگاه میکنید رو این درخت، میبینید کسی اومده نوشته این یادگار من است، رو پوست این درخت رو کنده، با کاردی با چیزی بریده، اسمشو نوشته، نمیدونم اسم مخفف نوشته، چی نوشته. نگاه میکنید این رو، میگید خدا چه آزاری داشتی به این درخت، چرا این کارو کردی؟ بعدم نگاه میکنید شکل درخت، اون جایی که این نوشتن زشت، بدجور، این اصلا تنفس این درخت و چاره مشکل میشه. به این عمل در لغت عرب میگن اقتراف. اقتراف. خداوند گناه را اقتراف میگوید در قرآن. یعنی گناه عملی است که موجب سلب سلامت انسان، گناه عملی است که موجب مشوه شدن و زشت شدن چهره انسان میشه. به گناه اقتراف گفته میشه. الله اکبر. و همین، هر جزء گناه رو که نگاه میکنی، یه بخش از وجود انسان رو و روح و جان انسان رو به چالش میکشد عزیزان، و به زیر میکشد و عافیت انسان رو دچار خدشه میکند. فرمود پروردگار منو حفظ کن در این روز از اقتراف صغیره و کبیره. حالا کلمه یه صغیره یعنی کوچکتره، کبیره یعنی بزرگتره. اینا طبعا صفتن، موصوفشون چیست؟ از سیعت و صغیره، از سیعت و کبیره. کار بد کوچک، کار بد بزرگ. بسیار خوب. حالا این کلمه صغیره و کبیره به هر حال در قرآن هست. در مورد گناهان این تقسیم صغیره و کبیره رو ما تو قرآن داریم. همتونم حفظید. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از کبائری که خدا بهتون گفته است نهیتون کرده است دست بردارید، اون ریزترها رو خدا فکری برامش خواهد کرد. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. یا بهتر عرض کنیم مال هازل کتاب. میرسیم همینجا، میدن نامه عمل رو، انسان نگاه میکند، بعد میگه مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. هیچ صغیره و کبیره ای نیست الا این که تو این کتاب و صحیفه عمل من وجود داره. مال هازل کتاب، الله اکبر، این صغیره کبیره. پس در خود قرآن گناه به صغیره و کبیره توصیف شده است. اما دقت کنید، به لحاظ اثر گناه در رابطه با خداوند ما صغیره و کبیره نداریم، چون گناهان ما در خداوند هیچ تأثیری نداره. یک کسی تمام عمرشو به گناه یا طاعت بگذراند، چه سود و زیانی به خدا میدهد؟ خداوند که صمد، بی نیازه، برای خدا فرقی نمی کند. گناه کوچک بزرگ برای خدا وجود ندارد. نافرمانی خداوند به هر شکل اون گناه است، کوچک و بزرگ هم نداره. لذا پاره از بزرگان گفتن شاید ریشه اون هم همونطور که مرحوم کرینی در کافی اشاره میکنن بازگردد، این تعبیری که الان عرض میکنم، به زوات مقدسه محمد و آل محمد. که کلو، دقت کنید، کلو زنبن کبیره، تمام گناهان کبیرن. به لحاظ قانون چکنی، به لحاظ ایستادن مقابل خدا، وقتی کسی مقابل خدا ایستاد، خدا تو گفتی اینو نخور میخورم، حالا میخواد این شراب تلخ باشد، ممکنه عرض به خدمه انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان، یک رجس عمل شیطانی باشد، حالا ممکنه چیزی کوچکتر باشد، یه چیزی صغیرتر باشد. وقتی مقابل خدا انسان ایستاد، قانون رو ازش گذر کرد، چه یه وجب از قانون رد بشه چه صد وجب از قانون رد بشه، کل ذنبه کبیره. به لحاظ قانون شکنی صغیره کبیره نداریم، اما به لحاظ تأثیرش در خود انسان، بله عزیزان، همین الان عرض کردم. ببینید، عامل تقرب ما به خداوند، نزدیکی ما به خدا، طاعت. در پاره‌ای از آیات نمیشه بخونم، اگر بخونم سجده واجب داریم. بالاخره این کار رو انجام بده نزدیک شو، این کار رو انجام بده نزدیک شو. خداوند در کلام خودش صراحتاً مشخص، عامل نزدیکی ما کی به خدا نزدیک میشیم؟ به طاعت. ما اصلا کی به وجود و مبارک حجج به رسول خدا نزدیک میشیم؟ از این بالاتر و زیباتر بذارید بگم لذت شو ببریم. همانیم این صبحی همه ما در به در دنبال اینیم که محبت خدا تو دلمون جوانه بزنه، عاشق خدا باشیم. اگر این اتفاق افتاد و دلی محبت خدا درش جوشید، دیگه محبت غیر خدا در این دل میخشکد، و اگر محبت غیر خدا از دل بره، دیگه انسان تمامه، بارشو بسته. یعنی وقتی که خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. به تعبیر مرحوم شیخ بها که اسمش رو امروز دوبار بردیم، وقتی در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی بیاد تو دل انسان عشق بنشینه و دل آباد بشه به عشق الهی، دیگه کار تمام. دیگه انسان همه ای ما طالب اینیم، درسته؟ اما خدا تو قرآن چیز دیگه میگه، قل ان کنتم تحبون الله. اگر شما خیلی این دعایه رو دارید و تمنا دارید که عاشق خدا باشید، محبت خدا تو دلتون بیاد و خدا رو دوست داشته باشید، فتبعونی، بیایید پیامبر بهشون بگو بیایید دنبال من پیامبر رو بگیرید، به من نزدیک بشید، پشت سر من حرکت کنید. حالا اتفاق مبارکی که میفتد اینه، یحببکم الله. تا دیروز شما در به در دنبال این بودید که محبت خدا تو دلون بیاد، محب خدا باشید. حالا خدا در به در دنبال آن است که محب شما باشد. وای، اصلا چیز دیگه شد. تا دیروز شما محب بودید، خدا محبوب، اما از امروز شما محبوبید و خدا محب. به چی؟ به چه قیمتی؟ به نزدیک شدن به این پیامبر و تبعیتش کردن. پس تبعیت از رسول خدا یعنی تقرب به خداوند، طاعت الهی یعنی نزدیکی به خدا. نقطه مقابلش چی ما را از خدا دور میکنه؟ الان گفتیم عصیان و معصیت. حالا ما یک کاری انجام میدیم که یک قدم از خدا دور میشیم، اما گاه ممکنه کارهایی انجام بدیم 100 قدم از خدا دور بشیم. پس در دور شدن از خداوند کم و زیاد وجود داره، این میشه صغیره و کبیره. اعمالی که ما را از خدا بیشتر دور میکند میشه کبائر، اعمالی که اثر اون در وجود ما کمتر است و از خدا کمتر دور میشیم میشه صغائر. فرض کنید یک کسی مثلا یه نگاه شهوت انگیزی به یه نامحرم میکنند، از سر تمام شهوت و آلودگی گناه آلودگی نظر و تیر مسموم نظر، به تعبیر معصوم، این خودش موجب کدورت قلب انسان دور میشه از خدا. اما گاهی نه، منتهی میشه به ولا تقرب الزنا، منتهی میشه به عمل شنیع جنسی. حالا چقدر دور میشه از خدا؟ یه کسی یه مشتی به کسی میزند ظالمانه، یه ظلمی میکند، یه مشتی به یه مظلومی میزند، یه کسی یه جانی رو میستاند، آدمی میکشد، و این دوتا با هم یکیه؟ اثرش نه، یکی اثر کمتری داره میشه صغیره، یکی اثر بیشتری داره میشه چی؟ کبیره. فرمود خدایا منو حفظ کن از این که اقتراف کنم، چهره خودم رو تخریب کنم در این روز، چه به عمل صغیره چه به کبیره، فرقی نمی کنه. چه صغیره باشد چه کبیره، چه یه متر از تو دور بشم چه صد متر از تو دور بشم. و اینم می دونیم عزیزان که ارتکاب صغائر، همین هایی که صغیره گفتیم، وقتی تکرار میشه تبدیل به چی میشه؟ کبیره میشه. این سخن معصوم است، لا صغیره مع الاصرار. اگر کسی اصرار داره دروغ بگه، این دیگه دروغ براش صغیره نیست، کبیره، تبدیل به کبیره میشه، یعنی فرسنگ ها دورش میکنند. ولا کبیر، و این بود دومشه خیلی خوشحالمون میکنه، ولا کبیرت مع استغفار، همون کبیره با تمام هیکل درشتش با تمام اثرگذاریش، اگر از عمق جان او را بخوانی و به بارگاه ذوالجلال بیایی و سر را به زیر بگیری و بگویی استغفر الله ربی و اتوب الی و با استغفار عنابه بیایی به پیشگاهش، شکوه کبیره را شکستی، کبیره هم دیگه کبیره نیست. هر دو طرف قضیه رو معصوم به زیبایی بازگو میکنن. خب تا اینجا فرمودن که وعصمنا من سوء مفارقتهی به ارتکاب جریدتن او اختراف صغیرتن او کبیره و عجزل لنا و عجزل لنا فیه من الحسنات. حالا بعد از این که ابتداعا گناه رو گفتن، حضرت برمیگردن حالا به چی؟ به او حسن معاشرت و همراهی خوبه با روز اون چطوره. و عجزل لنا، کلمه عجزل رو شما یه جایی بلدید، این در سخنرانی ها وقتی کسی فوت کرده است میگن خداوند اجر جزیل و صبر جمیل عنایت کند به بازماندگان محترم. اینجا کلمه جزیل رو به کار میبرن، اجر جزیل، جزله کسره، جزاله یعنی عطاء کثیر، جزیل یعنی خیلی بسیار و زیاد. اما این واژه رو تو عطا به کار میبرن، تو عطا و هدیه به کار میبرن. عجزل یعنی اکثر، خدایا بسیار کن از در لطف و مرحمتت، عجزل لنافی، فزون کن برای ما در این روز. حالا چی باید در این روز زیاد باشه تا این روز روز خوب باشه؟ من الحسنات. کلمه حسنات، ما ببین این جمله خیلی جمله زیبایی است، از امیرالمومنین الکلام یا جرالکلام میشه، اما برای توضیح مطلب لازمه. از سخنان نقض و حکمت‌های نهج البلاغه که خیلی روش بعضیا فکر کردن و کار کردن، روش مقاله نوشتن، توضیحات زیادی دادن، این کلمه وجود مبارک امام است که قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسان از نظر من علی به محاسن اوست، ما یحسنه اون چه او را حسن می‌کند، ارزش انسان محاسن اوست. بعد در ذیل این بزرگان دلیل میارن، میگن ما یحسنون یعنی ما یعرفه، ارزش وجودی هر انسان به معرفت اوست، هر مقداری معرفتت بالاتر باشد شخصیتت بالاتر است، هر مقداری انسان جاهلتر باشه شخصیتش پایینتر از نظر امیرالمومنین. حسن و حسن آن چیزی است که موجب ارزشمندی انسان میشه، قیمت انسان رو بالا میبرد. حسنات عامل بها دادن به انسان است، آنیست که خدا نسبت به آن رضایت دارد، آنیست که موجب آراستگی انسان در دنیا میشه، این همشن حسنات. فرمود خدا یا فراوان کن در این روز بر ما حسناتت را، هرچه ما بتونیم کارهایی انجام بدیم که موجب آراستگی ما در نزد خدا و خلق، خوشنامی ما در پیشگاه خدا و خلق باشه میشه حسنات. حالا این حسنات ممکنه حسنات عبادی باشه، ممکنه حسنات اجتماعی باشه، فرقی نمی کنه. من الحسنات و اخلنا فیه من السیئات، و خدایا این روز رو خالی کن برای ما از سیئات، همون سیئاتی که گفتیم. خدایا اصلا نباشه، ببینید این گلاب قمصر کاشان، همونی که کعبه رو با همان میشویند، درست؟ یه بشکه 200 لیتری گلاب قمصر کاشان، بعد شما با قطره چکان یه قطره نفت میریزید داخلش، بعد چی میشه تکلیف این 200 لیتر؟ هیچ. ببینید امام میفهمن و اخ خدای منو توفیق بده که حسناتمو زیاد کنم، بعد میگن خدایا کمکم کن در این روز، مساعدت و لطفت به من، کثرتی که میخوای به من بدی اینه که روز من از سیئات خالی باشه، یعنی اون یه دونه گناه هم موجب میشه کل این روز من تحت شعاع قرار میگیره. خدایا روز خوب روزی است که سرشار از حسنات باشه. حیفم میاد همین الان که داریم اینو میگیم نگم از برکت دعای سه ساعت پروردگارا با آبروی حجت الهی به جز کلماتش امروز و هر روز ما را آن قرار ده که حجتت و ولیت از تو تقاضا و مسئلت می کند، روز ما را سرشار از حسنات، عاری از سیئات قرار بده. فرمود و اخلنا فیه من از سیئات. خب حالا این حسنات چی هن که روز ما رو با باید سرشار کنه و پر کن خدایی برا ما وملع. خیلی جالبه سخن، اصلا یه شعفی میاد بنده الان که میخوام بگم. وملع، وملع ملع یعنی چی؟ یعنی پری. تو قرآن یه گروهی هن به نام ملع، و قال الملع الذین مثلا من قوم فرعون. ملع، ملع به کسانی میگفتن که خیلی پر بودن. از چی پر بودن؟ از نفوذ سیاسی، از تأثیرگذاری اجتماعی، به حاشیه نشین های قدرت، به کارگزاران حکومت ملع گفته میشد. اینا پر از نفوذ سیاسی، پر از مال ثروت. اگر کسی از قدرت و ثروت پر باشه بهش میگن ملع، اگر کسی از علم پر باشه بهش چی میگن؟ ملع، که میشه ملا. ملا یعنی که خیلی ملایه، یعنی خیلی پر از علم، خیلی پر از معرفت. ملع و ملع اینا یه ریشه دارن، از ماده ملعان میان به معنای پری. فرمود وملع، خدایا پر کن برای ما ما بین طرفه، بین دو طرف روز را. دو طرف روز یعنی چی؟ یعنی آغاز، انجام، ابتدا، انتها. خب بعد وقتی پر بشه از آغاز تا انجام یه چیز، یعنی همه ی روز ما را. خدایا همه روز ما را پر کن، همه ی روز ما را از پنج چیز. پنج چیز رو تو روز ما قرار بده. یک، حمدن. دو، شکرن. سوم، اجرن. چهارم، زخرن. پنجم، فضلن. ببخشید، شش عنوان. ششم، احسانه. این ششتا میشه برنامه روزانه یک انسان موفق از منظر سید الساجدین. وقتی تو زندگیش این پنج چیز باشه. یک، حمدن. خدای روز من رو پر کن از حمد. هم چیه؟ هم ستایش الهی است. لازمه این ستایش خداوند شناخته. اگر من خدا رو نمیشناسم چی رو دارم حمد میکنم؟ حمد بر صفات الهی است، بر افعال الهی است، حمد بر اسماء الهی است. لازمش چیه؟ من بشناسم اینها رو. اگر نشناسم که حمد معنی نداره. چیزی که نمیشناسی بگو الحمد الحمد، فایده نداره. خدای روز من رو پر کن از حمد، چون حمد کنار شکر اومده که الان عرض میکنم. مراد از حمد در اینجا چیست؟ معرفت حامدانه است. خدایا روز من سرشار از شناخت و معرفت باشه، چشم من کور نباشه، تو این روز بینا باشه، با معرفت این روزم رو آغاز کنم. حمدن و شکرن. حالا این معرفت رو وقتی در مقام عمل عینی میکنی و عملی میکنی میشه چی؟ میشه شکر. شناختی صفات خدا را و حمد الهی را، حالا در مقام عمل هم طبق اون داری عمل میکنی، این میشه شکر. دوم، خدای روز من رو پر از شکر کن. سوم، خب حالا اگر کسی با حمد و شکر عمل کند نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اجرن، میشه ثواب الهی. خدای روز من پر از ثواب باشه، یعنی جوری عمل کنم که روز من سرشار از ثواب باشه. چیه که برش ثواب میده خدا در قرآن؟ الیه، خوب دقت کنید عزیزان من، اینا لب به مطلبه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که اجره، اونی که امام داره طلب میکنه که نتیجه حمد و شکر، دو چیزه که تمام سخن پیامبران الهی، تمام نتیجه تلاش پیامبران الهی در این دو کلمه خلاص میشه. کلمه طیب، عمل صالح، اصلاح گفتار و اصلاح رفتار مبتنی بر معرفت پیشین. قرآن میگه به سوی خدا اوج میگیرد کلمه طیبی که به بال عمل صالح گره خورده است و او را بالا میکشد. خدایا روز من سرشار باز از کلمه طیب، گفتار شایسته و عمل صالح، عمل مؤثر، مفید، صلاحیت دار. این میشه اجر. اجر مال این دوتاست دیگه، اجرن این سه. و زخرن، حالا همینی که گفتم همینجاست. و زخرن، زخر یعنی چی؟ یعنی ذخیره، یعنی توشه. حالا توشه ما چیست برای فردا؟ همین آیه که خوندم، عمل صالح و کلمه طیب، اون اجر و این ذخیره. آن ذخیره ما هیچی نیست عزیزان. عذرخواهی میکنم، ببینید امیرالمومنین میفرماید که میمیرد، بنده میمیرم، من، هممون، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. میمیریم تک تک ما. بعد مردم میگن، مردم شهر اصفهان، وقتی فلان حاجی، فلان شخصیت، فلان دکتر، مهندس، کی میمیره، بعد امیرالمومنین میفهمن قال الناس ما ترک، مردم تو مجلس فاتحه نشستن کنار هم میگن چی داره این خونهش، این مغازهش، این تجارتش، اون فلان، آقا اینطوره وضعش، این بوده ما ترک. همونجا تو اون مجلس ملائکه و قال الملائکه، ملائکه با هم دارن میگن ما قدم، چی پیش فرستاده. این تفاوت دیدگاه مردم و فرشتگان است. یعنی ملائکه از چی سوال میکنن؟ از ذخیرش سوال میکنن. مردم از چی سوال میکنن؟ از پسماندش سوال میکنن. به ارث در ادبیات فارسی چی میگن؟ مردریگ. مردریگ در ادبیات فارسی به ارث میگن مردریگ، همان که خزانه داری میراث خارگان کفر است به فتوای حافظ. توجه دارید؟ بالاخره میگن چی فرستاده؟ چی ذخیره کرد؟ خدای روز من رو سرشار از ذخیره کن برام، نه بر پسماند. روز من سرشار از ذخیره باشد. زخرن و فضلن، پنجم، خدای روز من رو پر کن از فضل. فضل یعنی چی؟ یعنی زیادی، فزونی، یعنی رشد. یعنی خدای من، پروردگار من، نکند امروز من با دیروز من یکسان باشه، من هیچ رشدی نکرده باشم، هیچ فزونی پیدا نکرده باشم. بارها این حدیث رو شنیدید، براتون سر منبر گفتن اهل وعظ و خطاب و نصیحت و موعظه، که من صاب یوما فهو مقبول. اون کسی که امروز و دیروزش یکی باشه، به خدا سوگند که این خسارت دیده مقبونه، یعنی سرمایه داده هیچی از به دست نیاورده است، هیچی به دست نیاورده است. خدایا روز من رو از اول تا آخرش رو پر از رشد کن، من تو این رشد پیدا کنم، رشد علمی، رشد اخلاقی، رشد اجتماعی، رشد اقتصادی مفید. این روز من سرشار از فضل باشه و احسانن، ششمی و احسان، احسان به خدا، احسان به خلق، که نتیجه هر دو برمیگردد به احسان به خیشتن. به خدای روز من رو از احسان مملو و پر کن. من یه حدیث براتون میخونم، عرضم تمام، وقت منم تمام شد. ما من یومن هیچ روزی نیست، یعتی علبن آدم، مثل این دوشنبه ما که میاد وارد میشه بر فرزند آدم، الا قال له، میگه به انسان این روز. اینا مجاز و استعاره نیست، هر روزی در جان و نفس انسان ما را خطاب می کند. اما یه وقتی هست که اون گوش ما پرده گرفته، نمی شنوه، اما یه گوشی هست که این رو می شنود. قال له ذلک الیوم یبن آدم، اون روز به ما میگه پسر آدم، انا یوم جدید، ول کن، تموم شد، دیروز هر مشکلی داشتی، هر چه بود، انا یوم جدید و انا علیک شهید، و من بر تو گواهم. فقل فیه خیرا، فقل فیه خیرا، تو این روز من، تو این روز جدیدی که منم، تو این تیه من خیر بگو، دست بردار از شر گفتن برای زید و عمر. فقل فیه خیرا در من، و عمل فیه خیرا، و در من به خیر عمل کن. بعد من قول میدم اگر تو در من خیر بگویی و خیر عمل کنی، اشهد، من به تمام مروتم بهت قول میدم، من روز اشهد لک یوم القیامه، و روز قیامت من خودم شاهدت میشم، ضامنت میشم، گواهت میشم، کفیلت میشم یوم القیامه. و بدون فانک لن ترانی بعدها ابدا، دیگه من برم پشت سرم نگاه نمی کنم، دیگه منو نمی بینی. پروردگارا توفیق استفاده از امروز و هر روز را به ما عنایت بفرمان.